صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی.
الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
تا عبادتتون قبول درگاه حق باشه. در این لحظات ناب بندگی بر سجاده عاشقی امیدواریم که ما رو هم دعا کرده باشین و دعای خیرتون ما رو بی نصیب نگذاشته باشید. دعوتتون میکنم در ادامه با برنامه که زندگی رویداد همراه باشید.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها متاسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
رویداد
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و ظهر بخیر خانم ها و آقایان شنوندگان گرانقدر صدای جمهوری اسلامی ایران، خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو. من میثم رشیدی مهرآبادی افتخار دارم به همراه همکارانم برنامه امروز رویداد رو تقدیم حضورتون کنم. با ما همراه باشید با این عناوین. ادامه اعتراض جهانی به نسل‌کشی در غزه. امتداد افتخارات علمی جوانان ایران. رقابت شانه به شانه ترامپ و هریس در انتخابات امریکا لشکرکشی در شمال کرانه باختری و سانسور جنایات غزه با اسم رمز اوکراین. اما سوال پیامکی برنامه امروز که از شما پرسیدیم، مهمترین مأموریت جوانان در گام دوم انقلاب چیه؟ گزینه یک، ارتقای علم و پژوهش. گزینه دو، رشد معنویت و اخلاق. گزینه سه، عدالت و مبارزه با فساد. و گزینه چهار، هر سه مورد. همطور که میدونید، به قید قرعه به یکی از شما بزرگوارانی که پیامک ارسال میکنید و در سوال پیامکی برنامه رویداد شرکت میکنید، 2,000,000 ریال جایزه نقدی تقدیم میشه. اسم برنده برنامه دیروز رو هم انشاءالله به اعلام خواهیم کرد. پیامکاتون رو بفرستید به سامانه پیامکی رادیو گفتگو 301035. و لحظاتی بعد شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو باشید. خب، در اولین بخش از برنامه امروز ادامه اعتراض جهانی به نسل‌کشی در غزه رو بررسی می‌کنیم با حضور تلفنی جناب آقای عبدالله حسینی، کارشناس محترم مسائل غرب آسیا. آقای حسینی سلام، ظهرتون بخیر. جناب آقای حسینی
سلام علیکم.
سلام بر شما، ظهرتون بخیر باشه.
شما بخیر.
زنده باشید. سپاسگزارم از فرصتی که برنامه رویداد دادید. ممنون میشم اگر ممکنه جایی ثابت باشید که صدای شما رو بهتر دریافت بکنیم. خب، تظاهرات و راهپیمایی علیه نسل‌کشی غزه در بسیاری از کشورهای دنیا برگزار شده. شما این تظاهرات و راهپیمایی و تجمعات رو نشانه چه چیزی میدونید؟
خب، به هر حال بعد از تهاجم بیرحمانه اسرائیل به غزه، موجی از تنفر جمعه در سراسر جهان پیچید.
جناب حسینی ببخشید، ما صدای شما رو به صورت واضح نداریم. اگر ممکنه دوستان زحمت بکشند و دوباره با آقای حسینی ارتباطی برقرار بکنند. با ما همراه باشید همچنان با برنامه رویداد. خب، تا ارتباطمون برقرار بشه مجدد با آقای حسینی، کارشناس محترم مسائل غرب آسیا، به شما بگیم که اخبار برنامه رویداد رو در کانال رادیو گفتگو در پیام رسان‌های سروش، بله و ایتا میتونید دنبال کنید. شما میتونید تمام برنامه‌های رادیو گفتگو از جمله برنامه رویداد رو به صورت زنده از نرم افزار کاربردی ایران صدا با اینترنت رایگان بشنوید و اگر موفق به شنیدن برنامه به صورت زنده و مستقیم هم نشدید، اون رو به راحتی بارگیری کنید و در زمان مناسب بشنوید. خب گویا ارتباطمون با آقای حسینی همچنان برقرار نشده. از فرصت استفاده بکنیم موضوع دیگری از موضوعات برنامه امروز رو بپردازیم. ان شاءالله اگر ارتباطمون با ایشون برقرار شد، ادامه اعتراض جهانی به نسل‌کشی در غزه رو با ایشون بررسی خواهیم کرد. اما در این بخش سانسور جنایات غزه با اسم رمز اوکراین رو بررسی بکنیم با حضور تلفنی جناب آقای امیر حسین جوانشیر، کارشناس محترم مسائل سیاسی و فعال رسانه. جناب جوانشیر سلام، ظهرتون بخیر.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو در خدمتون هستم.
زنده باشید، سپاسگزارم از فرصتی که برنامه رویداد دادید. خب در روزهای اخیر شاهد هستیم و بودیم که خط خبری رسانه‌های غربی در پی دروغ پراکنی مبنی بر انتقال موشک از ایران به روسیه برای جنگ اوکراین تمرکز پیدا کردند که سازمان ملل هم اون رو تایید نکرد. از منظر شما جناب جوانشیر، هدف از این خط خبری چه ارتباطی با سانسور جنایت صهیونیست میتونه در غزه و انحراف افکار عمومی از این جنگ و جنایت باشه؟
خب عرضم به حضور شما که به هر حال همونطور که اشاره کردید نقش صهیونیست ها رو نمیشه نادیده گرفت در این موج رسانه‌ای، چون بیشتر مدیریت فضای رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی از طرف صهیونیست‌ها هستش و پمپاژ خبرهای منفی و دروغ از سمت این رژیم منحوس در طول چند دهه اخیر هدایت شده و خب این سالهای اخیر به ویژه بعد از این بحث طوفان الاقصا به اصطلاح این موج به حالت فزاینده و بیشتری پیدا کرده و به هر حال اینها میدونن که دیر یا زود ایران پاسخ قاطعی خواهد داد به ترور شهید مظلوم اسماعیل هنیه و با این پروپاگاندای رسانه‌ای و موجی که علیه ما رو انداختن دارن سعی میکنن ایران رو به نوعی با یه تاکتیکی در کنج رینگ قرار بدن و در مزان اتهامات مختلف قرار بدن تا این پاسخ ایران رو یا کنسل بکنن یا حداقل تا جایی که میتونن به تعویق بندازن، چون به هر حال میدونن که ادامه حیاتشون با پاسخ ایران کاملا متزلزل خواهد بود و از ترس و وحشت این موضوع که به هر حال همونطور که مسئولین ما هم اشاره کردن 100% قطعی هم هستش و در زمان مختزی خودش انجام خواهد شد، اینها به هر حال این موج رسانه‌ای رو درست کردن. از طرف دیگه امواج دیگه هم هستش همگام با این. دبیر کل انرژی هسته‌ای هم، سازمان انرژی هسته‌ای هم به هر حال مطالبی علیه ما داشته و اظهاراتی داشته و از طرف دیگه اظهارات دیگه‌ای هم جسته گریخته آمریکایی‌ها علیه ما داشتن در خصوص دخالت ایران در انتخابات آمریکا، که همه اینها سلسله وار از سمت صهیونیست ها و از یک اتاق فکر علیه ما هدایت میشه و تمامش هم با هدف به تعویق انداختن یا کنسل کردن پاسخ قاطع ایران به رژیم صهیونیستی هستش. و از طرفی هم یک هدف دیگه هم که دارن این هستش که یک اختلافی بین ایران و روسیه و یک توقفی بین روابط بسیار حساس و استراتژیک همپیمانمون روسیه قرار بدن، که به هر حال دنبال این جدایی هم هستند، که این موجو یه مقدار زیادی در داخل هم حمایت میکنن یه سری ها و هدایت میکنن به هر حال و سعی میکنن که یه موج ضد روسی در ایران درست بکنن و در سطح بین المللی هم سعی بکنن یه فاصله ای بین این همکاری بین ایران و روسیه ایجاد بکنن، که چون به شدت از این اتحاد ترسیدن و وحشت کردن و طرفی هم نشان دهنده قدرت جمهوری اسلامی هستش که امروز به یک بازیگر مطرح بین المللی تبدیل شده و به هر حال از لحاظ نظامی در حدی ما ارتقا پیدا کردیم و رشد پیدا کردیم که اینطور شایعات حالا اکثرا هم اساسا کذب رو علیه ما درست میکنن. البته در بحث توانایی ایران هیچ تردیدی نیست، ایران این توانایی رو داشته و داره و موشک‌های بسیار پیشرفته‌ای داره و رونمایی هم کرده، اما در حالا به هر حال موج ایران حراسی سعی میکنن اینها رو به دروغ و با خبرهای آمیخته با غلط و به اصطلاح مطالب کذب و جهتدار سعی بکنن که بیشتر این رو تسری بدن به بحث ایران حراسی و این بازدارندگی ما و این قدرت موشکی ما رو سعی بکنن که به یک مستمسکی تبدیل بکنن که کشورهای دیگر رو از ما بترسونن، به ویژه کشورهای غربی رو، که عرضم به حضور شما که عرض کردم همین دو هدف رو هم پیگیری میکنن، یکی به تعویق افتادن یا کنسل کردن پاسخ ایران به اسرائیل و از طرفی هم ایجاد شکاف بین رابطه ما با روسیه و به هر حال سعی میکنن که این رابطه رو یه جوری یا از به هم بزنن یا به هر حال یه شکل زیرزمینی یا غیر به اصطلاح دیپلماتیک پیدا بکنه و حالا به هر حال هر کاری که به ذهنشون میرسه و هر طرحی که دارن رو الان دارن ارائه میکنن و رو کردن و حالا این تلاش هایی هستش که به مشابه و به تشبیه مشت بر سندان کوبیدنه و فکر نمی کنم در دراز مدت هیچ نتیجه هم داشته باشه با موج بیداری که الان در کشورهای منطقه و متعاقبا جهان ایجاد شده.
سپاسگزارم. همونطور که فرمودید، خب ایران همواره اعلام کردی که دستیابی به فناوری‌های هسته‌ای و موشکیش باعث بازدارندگی کسانی است که میخوان به حدود ایران، حدود مرزی و حدود معنوی ایران حمله بکنن و هیچگاه بنا نداشته که در حقیقت آتش جنگ رو در هیچ نقطه ای از دنیا برافروخته نگه داره. اما سوال آخر رو اگر ممکنه کوتاه‌تر پاسخ بفرمایید جناب جوانشیر بزرگوار، که با وجود عدم تایید این اخبار توسط سازمان ملل و در حقیقت تکذیب قاطعانه ایران، چرا این خط خبری هنوز ادامه داره؟
به هر حال اینها راهی ندارن غیر از اینکه اظهاراتی که داشتن و مواضعی که داشتن رو پیگیری بکنن و دنبال بکنن و عرضم به حضور شما که بر این دروغی که گفتن به قدری بر تنورش بدمن که به هر حال یه عده این رو باور بکنن و بتونن این خط خبری رو در سیاست‌های خودشون یه جوری اعمال بکنن و به قدری سعی میکنن این رو حالا بشه از لحاظ رسانه‌ای دامن بزنن و به اصطلاح سعی کنن گستردش بکنن، که بلکه حالا ایران یه قدم عقب بکشه یا این محور مقاومتی که علیه استکبار جهانی به نوعی میشه گفته شکل گرفته یه تزلزلی در حرکتش ایجاد بشه، که این هم کاملا هویدا و مشخص هستش که هیچ عقب نشینی در این خصوص صورت نخواهد گرفت.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای امیر حسین جوانشیر، کارشناس محترم سیاسی و فعال رسانه‌ای، که در این بخش از برنامه رویداد ما رو همراهی کردید. انشالله فرصتی باشه در برنامه‌های آتی باز هم خدمتتون خواهیم بود. از حضورتون سپاسگزارم و از شما خداحافظی میکنم.
در خدمت شما هستم. سلامت باشین. خدا نگهدارتون.
اگر به تازگی به جمع شنوندگان برنامه رویداد پیوستید، سوال پیامکی رو یک بار دیگه برای شما بخونم و قول دادم که اسم برنده برنامه دیروز رو هم خدمتتون اعلام بکنم. حتما این کار رو خواهم کرد. اما در سوال پیامکی امروز از شما پرسیدیم مهمترین مأموریت جوانان در گام دوم انقلاب چیه؟ گزینه یک، ارتقای علمی و پژوهشی. گزینه دو، رشد معنویت و اخلاق. گزینه سه، عدالت و مبارزه با فساد. و گزینه چهار، هر سه مورد. خب پیامکاتون رو به 301035 برای ما ارسال بکنید. انشاءالله اطلاع دادن دوستان خوبمون در اتاق فرمان که ارتباطمون با آقای عبدالله حسینی، کارشناس محترم مسائل غرب آسیا، که بخش اول برنامه رو با ایشون آغاز کرده بودیم، مجدد برقرار شده. جناب حسینی سلام و ظهرتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، عوامل برنامه و شنوندگان عزیز.
زنده باشید. موضوع این بخش از برنامه ما همطور که عرض کردم خدمتون ادامه اعتراض جهانی به نسل‌کشی در غزه هست و سوال ما این که تظاهرات و راهپیمایی علیه نسل‌کشی غزه در بسیاری از کشورهای دنیا نشانه چیه؟
نشانه خشم عمومی افکار عمومی جهان بر علیه خشونت هایی است که رژیم اشغالگر قدس در سرزمین های اشغالی اعمال میکنه. قبل از این رویداد اشغال غزه تمام فعالان فلسطینی در سراسر جهان به مردم جهان یادآوری میکردن که این رژیم رژیمی خونخوار، آدمکش، کودککش و غیر متعهد به تمام کنوانسیون های جهانی. اما باورش با توجه به تبلیغات بسیار گسترده‌ای که رژیم اشغالگر قدس در جهان داشت یه مقداری برای مردم جهان سخت بود، به خصوص برای اروپایی ها. اما اتفاقاتی که در غزه افتاد و جنگی که به صورت کاملا نابرابر در غزه شروع شد و تا اکنون بیش از 41,000 نفر رو به شهادت رسوندن و چیزی در حدود 100,000 نفر مجروح شدن، جنازه های بیش از 10,000 نفر هنوز زیر آوارهاست، حدود 18,000 کودک کشته شده و بیش از 8,000 زن و چیزی در حدود 500,000 خونه در این باریکه، در این زندان بزرگ تخریب شده. اینها در برابر چشم جامعه بین الملل صورت گرفت، در برابر دوربین ها صورت گرفت و تصاویرش به تمام جهان مخابره شد و موجی از خشم و نفرت در سراسر جهان بر علیه صهیونیست ها رو به ارمغان آورد، جوری که در بیش از 3800 نقطه در جهان، در دانشگاه ها، در خیابان ها، در تمام نقاط جهان این تظاهرات اعتراض‌آمیز شروع شد و بسیاری از پایتخت های کشورهای اروپایی شاهد بزرگترین تظاهرات تاریخ بودند، در صورتی که مثلا در لندن بزرگترین راهپیمایی که صورت گرفته بود قبلا یه چیز در حدود 300,000 نفر اومده بودند، ولی در راهپیمایی بر علیه اسرائیل چیزی در حدود 600,000 نفر شرکت کردند. همینطور در پاریس و حتی قلب آمریکا در بیش از 54 ایالت، در تمام دانشگاه‌های آمریکا این تظاهرات ادامه داشت و زمانی هم که نتانیاهو رفت و در کنگره اون سخنرانی افتضاح‌آمیز خودش رو انجام داد، در فاصله 50 متری هزاران نفر پرچم آمریکا رو آوردن پایین و پرچم فلسطین رو بردن بالا و تظاهرات برگزار می‌کردن. این نشانه خشم عمومی مردم جهان و نفرت عمومی مردم جهان در ارتباط با جنایات اسرائیل هست.
جناب حسینی، اساساً چرا افکار عمومی جهان نباید بذارن که نسل‌کشی در قرن 21 و توسط رژیم صهیونیستی عادی سازی بشه؟
خب یکی از مؤلفه های قدرت در سراسر جهان افکار عمومی، به هر حال تمام قدرت های جهان برای اینکه بتونن ادامه حیات بدن به نحوی محتاج افکار عمومی جهان هست و این که مردم در سراسر جهان بدون در نظر داشت رنگ یا پوست یا نژاد یا زبان بیان و در این سطح در سراسر جهان اعتراض کنن علیه رژیم صهیونیست اسرائیل، نشانگر یک زبان بین المللی که مردم جهان برای عدم خشونت و عدم کشتار و عدم اعمال این قوانین خشونت‌آمیز و عوامل قهری و کشتار، این برها در سراسر جهان این اعتراضات همیشه نشانگر این خشم عمومی مردم جهان علیه این گونه رفتار هاست و
بدون شک
در برها این زمان و این مقطع نشان داد که این تظاهرات، این راهپیمایی ها کارگر و به شدت افکار عمومی جهان رو تحت تاثیر قرار میده و بسیار عرشبت مؤثر و مفید هست.
انشاءالله امیدواریم که ادامه این تظاهرات و راه پیمایی های